بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين شادی روح شهدا امام عزیز شهدای گمنامی که در محضرشون هستیم شهدای سلامت شهدای امنیت شهدای مظلوم مدافع حرم سید شهدای جبهه مقاومت سردار سلیمانی یه صلوات بلند خط بفرما انشاءالله که نظر خاص حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا در این شب و در این مجلس شامل حال هممون بشه به همین جهت شادی روح مادرشون حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها و پدرشون امام عسکری علیه السلام یه صلوات بلند خط بفرمایید خدمتتون رو عرض کنم که وقتی به تاریخ نگاه کنیم یکی از نکاتی که به عنوان قاعده مطرح میشه برای همه ما این است که وقتی مستکبرین دنیا بخوان ملتی رو در مستعمره خودشون قرار بدن به قول ما اون ملت رو نوکر حلقه به گوش خودشون انجام بدن و اون کشور و اون ملت رو در مشت خودشون قرار بگیره از طرق مختلف استفاده میکنن برای اینکه به این نتیجه‌ای که میخوان برسن راه‌های متفاوتی وجود داره ما چون زمانمونم محدود هست من مستقیم میرم سر همون نکته‌ای که مد نظرم هست یکی از اون راه‌ها اینه نقاط روشن در تاریخ اون ملت رو یا مخدوش میکنن یا خاموش میکنن قهرمانانی که در تاریخ اون ملت بودن یا نام و یاد اونها رو حذف میکنند یا وجهه اونها رو مخدوش میکنن چرا که وقتی جوان اون ملت و اون کشور نگاه کنه به تاریخ گذشته خودش هیچ نقطه روشنی رو نبینه و احساس حقارت کنه احساس پوچی کنه احساس بیریشه بودن بکنه احساس عجز بکنه از این که من چقدر بدبختم که در تاریخ کشور من یه دونه آدم حسابی وجود نداره و این کار یک کار یک ساله و دو ساله نیست بعضی موقع ها 20 سال 30 سال 40 سال زمان میبره تا ملتی رو به این نقطه برسانن که نسبت به گذشته خودشون احساس حقارت بکنن وقتی مردمی احساس حقارت کردن شکست اون مردم به مراتب راحت تره تا ملتی که در عقبه تاریخی خودش قهرمانانی داشته باشه که وقتی نگاه میکنه به اون قهرمانانش احساس قدرت و عزت بکنه به این نتیجه برسه اون ملت که آقا ما نمیتوانیم این یکی از سیاست‌های دنیای استکباره که در گذشته بوده الان هم هست در آینده هم خواهد بود پس این یه قاعده است دنیای اسلام و جریان تشیع از این سیاست جریان باطل بی‌نصیب نبوده لذا جریان تحریف تاریخ یکی از مسائل مهم و کلیدی است که اگر با قواعد دین سراغ تاریخ نریم قطعا دچار اشکال و اشتباه خواهیم شد. لذا این که میبینید بعضی ها تاریخ رو به نفع خودشون تفسیر میکنن تا بتونن به مقاصد شوم خودشون برسن، این سیاست سیاست جدیدی نیست، این یه قاعده است که در دنیای استکبار مرسومه. وقتی بخوان یه ملتی رو دچار عجز و ناتوانی بکنن یه همچین برنامه و فرمولی رو پیاده میکنن. جریان تشیع هم از این قضیه مستثنا نیست. لذا ما رفقا اینو دقت کنید که شائبه‌ای در ذهن مبارکتون ایجاد نشه. ما یه موقع تاریخ رو از منابع اصیل میبینیم، یه موقع تاریخ رو زبان به زبان نسل به نسل به ما منتقل میشه. عموماً مردم تاریخ رو زبان به زبان میگیرن تا با مطالعه نسخ اصلی تاریخ، مخصوصاً کشور ما که ضریب مطالعه توش فاجعه است دیگه، هممون بهتر میدونه. برای همین این تاریخ زبان به زبان زبان حالهایی است که به خاطر استمرارش و این تواتری که درش اتفاق میفته تبدیل میشه به زبان قال. یعنی یه واقعیت نبوده از بس تکرار میشه آدم ها دیگه یقین میکنن چنین واقعیتی بفرمایید بوده. لذا این انتقادهایی که عرض میکنم، یه دو سه تا مثال میخوام بزنم، ناظر به منابع نیست، ناظر به این مدل دریافت اقوال تاریخی تو جامعه است. مثلا یکیش جریان 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین که بعد تفسیر می شود 25 سال بی تفاوتی علی ابن ابی طالب نسبت به جامعه پیرامونی خودش. این علی ابن ابی طالب به کار ما نمیاد. این که پررنگ ترین نقطه قوت علی ابن ابی طالب در طول این 25 سال میشه کندن قنات و کاشتن نخل، جزء رزومه علی ابن ابی طالب، جزء آمار 1 و 2 هم هست در طول این 25 سال. چرا؟ خانه نشین بود حضرت. بله مردم 25 سال بی‌لیاقتی کردن، هم خودشون و هم بشریت رو از نعمت خلافت علی ابن ابی طالب محروم کردن. ولی طبق قواعد دینی ما این به این معنی نیست که امیرالمومنین 25 سال بی تفاوت بود، حتی نسبت به مردمی که به ناموسش جسارت کردن. این خلاف مبانی ماست. به این آقا ما میگیم به یمنهی رزق الورا، یعنی هر کسی که در این عالم رزقی به او میرسه صدقه سر امام زمانه. حالا چه اون امام زمان قبول داشته باشه چه امام زمان قبول بفرمایید نداشته باشه، حضرت وظیفه‌شو انجام میده، او به کارش میرسه. رفت محضر یکی از علما، گاه مگه شما نمیگید خدا جسم نیست، زمان و مکان و همین مطالبی که ما در حوزه اعتقادات میگیم؟ گفت بله. گفت با بودایی ها میرن با آتیش سجده میکنن، دعا میکنن مستجاب میشه. ایشون فهمیده بود درسته یکی راه و غلط میره، ولی خدا بنا نداره جواب بندشو بفرمایید نده. من یه روستایی رفتم تبلیغ، 17-18 سال بیشتر نداشتم، مردم به یه درختی تناب میبستن حاجت میگرفتن. این دیگه خودم دیدم. یه بنده خدای اونجا بود، گفت تو سیدی، اینا ساداتو دوست دارن، یه این اره برقی ها بهت میدیم، بیا این درخته رو بکن. گفتم من این درختو بکنم ریشه اعتقادات مردم رو کنده. به درخت نخ میبست حاجت میگرفت. آدرس غلطه، ولی خدا بنا نداره دستگیری نکنه. 25 سال علی ابن ابی طالب از خلافت محروم موند، مردم بی لیاقتی کردن، ولی به معنی بی تفاوتی بفرمایید نیست. حالا مستندات فراوانه و فرصت نداریم بهش اشاره کنیم. مثلا یکیش حالا عرض کنم، نقطه توجه اصلی دستگاه اهل بیت در بحث حجاز منطقه شرق حجازه، یعنی ایران. در نقطه فرهنگی اتصال فرهنگی شرق حجاز با حجاز شهری است به نام مدائن. چه کسی در این مدائن امیرالمومنین مستقرش میکنه؟ سلمان فارسی. تو حوزه اقتصاد عمار یاسر، در حوزه نظامی یکی دیگه. کجا امیرالمومنین بی تفاوته؟ ولی این یه اصطلاحیه که از بس تکرار شده برای بعضی ها تبدیل به باوره. بله، علی ابن ابی طالب 25 سال خانه نشین بود. خب این حرف غلطیه. یا جریان صلح امام حسن، یا بعضی از شبهاتی که هنوز صدای تنین این شبهات در گوش بعضی از جوانهای ما صدا میکنه که آقا امام حسن زن میگرفت، تونتون زن میگرفت، طلاق میداد. خب برید ببینید ریشه این شبهات کجاست. بنی عباسی که به پرچم خونخواهی از اهل بیت در مقابل بنی امیه ایستاد و توانست با این پرچمی که دست گرفته محبین اهل بیت رو دور خودش جمع کنه، بنی امیه رو ساقط کرد، خودش نشست جای بنی امیه و از جهاتی بدتر از بنی امیه عمل کرد، گروه های علوی بودن که به سیستم نظامی بنی عباس حمله می کردن در قالب گروه های کوچک چریکی نظامی. عموم فرماندهان این گروه ها بن الحسن بودن، از اولاد امام حسن مجتبی بودن. یک کسی مثل منصور عباسی به خاطر اینکه وجهه بن الحسن رو در بین مردم مخدوش بکنه، میره بالا منبر میگه مردم میدونید بابای اینا کیه؟ بابای اینا همونیه که رفت با معاویه ساخت و پاخت کرد، جامعه اسلامی رو دچار حقارت و ذلت کرد. بابای اینا همون حسن ابن علی است که تونتون زن میگرفت و طلاق میداد. هنوز بعد از این همه سال صدای تنین دستگاه رسانه‌ای بنی عباس تو بعضی از کوچه پس کوچه‌های شهرهای ما به صدا در میاد. هنوزم که هنوزه صلح امام حسن اونجوری که باید تبیین بشه تبیین نمیشه. بعضیا رسما از این صلح به تعریف غلط و به تعبیر غلط بهره میبرن برای مقاصد خودشون. نمونهش همین سالهای اخیر دیدیم دیگه. دیگه تمام معصومین رو بردن پامیز مذاکره به خاطر اینکه برن یه برگه امضا کنن سیب گلابی رو به هم پیوند بدن. روشون نشه، بهم گفتن امام زمانم تو عصر غیبت صغرا مذاکره کرده. این واقعیته، این یه قاعده است تو دستگاه استکباری. لذا مظلومیت امام حسن قبل از اینی که نداشتن حرم و ذریح و گنبد باشه اینه که هنوز سیستم رسانه‌ای بنی عباس صداها شنیده میشه. این مظلومیت حقیقی واقعی امام مجتبی است. و یا همین وجود مقدس آقا امام هادی علیه السلام. دیگه ما از بعد از امام رضا ابن رضاها، یعنی وجود مقدس آقا جواد الائمه و امام هادی و بعد امام عسکری، دیگه از بعد از امام رضا اطلاعات بچه ها شیعه های ما نسبت به این سه امام پایین ترین حد اطلاعات، در حالی که اصلا سرنوشت ساز ترین تاریخ اهل بیت در این دوران این سه امام رقم خورده که حالا به بعضیش میخوام اشاره کنم. اینا مهمه، یعنی میخوام بگم این قاعده‌ای که اول عرض کردم، خاموش کردن نقاط روشن یا مخدوش کردن این نقاط روشن نسبت به قهرمانانی که در تاریخ یه ملت بودن، این قاعده صابونش به تن جریان تشیع هم خورده. یه متنی دو سه خطی بخونم بعد توضیح میدم این چیه. این متن از کتاب انسان 250 سال است. آقا میفرمان ائمه ما در طول این 250 سال امامت، یعنی از روز شهادت رسول الله تا روز شهادت امام عسکری حدود 250 سال، اهل بیت خیلی زجر کشیدن، کشته شدن، مظلوم واقع شدن. جا دارد برایشان گریه کنیم. مظلومیتشان دلها و عواطف را به خود متوجه کرده است. اما اینجاش مهمه. اما این مظلومها غلبه کردن. هم مقطعی غلبه کردن، هم در مجموع و در طول زمان. شما سیر این غلبه رو در تاریخ ببینید. بعد از جریان ابی عبدالله که اشتباهاً بعضیا فکر میکنن جامعه متنبه شد که نشد. این روایتی که میفرماد ارتد الناس بعد ابا عبدالله الا سلاس، یا روایت معروف و صحیح السندی که امام سجاد میفرماد در این مدینه 4 نفر بیشتر ما اهل بیت را دوست بفرمایید ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم آیتی رو، این کتاب بررسی تاریخ عاشوراش، حالا اگه اهل مطالعه باشید که انشالله هستید بخونید. مثلا یه نکته‌ای که الانم رگه‌هاش هست بین ماها، بعضی از ماها، مثلا میرن نعل عصب میکوبن جلو در مغازه، میگن چشم و نظره. بعضی از خونه ها تو طراحی در خونه میارن نعل رو، بعضی ها میرن جاسویچی میخرن شبیه نعل عصب ورودی خونه میزنن، بعضی ها میرن از این نعله های که پرم زیرش داره حالت فیروزهی اونا میخرن، میگن چشم و نظره. من ببخشید ها میخوام یه ذره کوچه بازاری یه تیکشه بگم، این یه مش حرف مفته. چشم و نظر دریوریه، این حرف هیچ ریشه ای نداره. در تاریخ اولین گروهی که نعل اسب سر در خونه هاشون زدن همونایی بودن که با اسب بدن ابی عبدالله تاختن، به افتخار نعل زدن به در خونه هاشون که بدونید ما اینیم. کجا بعد امام حسین اینا متنبه شدن؟ نیزه زده بود، نیزه‌شو زد سر در خونه‌اش، گفت بدون ما همونیم که نیزه زدیم. سنگ زده بود به ابی عبدالله تو کربلا، اومد این دیوار گلی خونه‌شو حالت یه مربع مانندی شکاف، یه قطعه سنگی گذاشت. افتخار می‌کردن، متنبه شدن. میاد میرسیم در دوران امام سجاد، در دوران امام باقر دیگه اوج جریان فقه شیعه میشه در دوران امام صادق، چون مجموع 3 امام اول ما و 4 امام اول ما، یعنی امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین امام سجاد، بعضی از بزرگان میگن ما از بعضی از این اهل بیت به اندازه انگشتان دست استفتای فقهی نداریم. اوجش میشه زمان امام صادق که به امام صادق میگیم رئیس مکتب و رئیس مذهب. کار تا کجا رفت جلو؟ حضرت با تربیت شاگرد که ثمره ایجاد نسل به صورت کاملا بی صدا در دوران حضرت سجاد، شاگرد پروری اولیه در دوران امام باقر، اوج این جریان در دوران امام صادق، کار رسید تا مرز آفریقا. اینا تاریخ دقیق دارم عرض میکنم. در ادامه این قضیه در دوره امام جواد و امام هادی و امام عسکری و مخصوصا در دوران امام هادی و امام عسکری، نفوذ تشکیلات شیعه 10 برابر قوی تر از دوران حضرت صادق بود و جریان فقه شیعه از مرز آفریقا گذشت. اما چه اتفاقی در دوره امام هادی افتاد که اگر ما در زمانه امروز به این اتفاق توجه کنیم شاید خیلی از گره هایی که الان داریم باز بشه؟ اون اتفاق مدل مبارزاتی امام هادی علیه السلام بود. ببینید عزیزان، ما میگیم حضرت هادی علیه السلام با زیارت جامعه کبیرش یک نهضت عظیم علمی به پا کرد، ولی اگر ندانیم این جامعه کبیره در چه فضایی این زیارت از امام معصوم، از دولب مبارک امام معصوم صادر شده، شاید اون گره گشایی که میتونیم الان اتفاق بیفته اتفاق نیفته. من قبل اینکه مثالو بزنم یه نکته داخل پرانتز بگم، شما در عصر غیبت کبرای حضرت، چه در عصر صغرا و چه در عصر غیبت کبرا که ما هستیم، مجهولی نیست، سوالی نیست. دقت کنید دیگه، شما همه تو اهل علمید، مجهولی وجود ندارد، سوالی وجود ندارد در عصر غیبت کبرا که جوابش در اون 250 سال نباشه. فقط مشکل اینه که اگر منظر نگاه ما به اون 250 سال منظر درستی نباشه، شما به اون جواب سوال نمیرسی. رضا میگه آقا مگه میشه؟ یعنی تمام سوالات ما در این 250 سال جواب داده میشه؟ بله جواب داده میشه. بستگی داره تو چجوری سراغ این 250 سال بری، از چه منظری به این موضوع نگاه بکنی. یه مثالشی میخوام عرض کنم، در دوران رسول الله و در دوران امیرالمومنین و حتی در دوران امام حسن و امام حسین و در حدود تا حدودی در دوران امام سجاد، نگاه به مقوله امامت و ولایت یه نگاه سیاسی بود. امیرالمومنین به دو جرم از خلافت محروم شد: یک، جوان است; دو، شوخه. علی زیاد خندانه، اونی که میخواد بر خدمت شما منبر حاکمیت تکیه بزنه باید یه مقدار همچین به قول ما میگن صفر باشه. علی شوخه، اصلا بحث عصمت مطرح نبود، این حرفا نبود. نگاه به مقوله امامت نگاه امام سیاسی بود و با همین عناوین امیرالمومنین گذاشتن کنار. بله، بحث عصمت اهل بیت بود، ابعاد دیگر بحث ولایت و امامت بود، ولی برای اخص افراد امثال سلمان و ابوذر که منا بودن، عموم جامعه نگاهشون به مقوله امامت و ولایت نگاه سیاسی بود. لذا امیرالمومنین دوره امام حسنش هم همینه، دوره امام حسینش هم همینه. اما نگاه میکنیم از دوره امام باقر، آقایون دقت کنید، این جریان امامت و ولایت هی شروع میکنه عمق پیدا کردن، مخصوصا با اتفاقاتی که بعد از شهادت امام صادق و امام رضا افتاد، جریان واقفیه، جریان صوفیه، این حرفا. این مباحث باعث شد که ابعاد دیگری از مقوله امامت و ولایت تو جامعه طرح بشه. امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره، اینجا مهمه، همون ولایت سیاسی رو آمد عمق بخشید. امام هادی در جامعه کبیره نیامد از یک منظر دیگر، نیامد به شیعیان تلنگر بزنه، نیامد یک نگاه جدیدی رو ایجاد بکنه، نه، همون ولایت سیاسی رو عمق بخشید. یعنی امتداد توحیدی، یعنی نگاه توحیدی به مقوله سیاست، که بعد معلوم شد همون نگاهی هم که اون روز مردم نسبت به نگاه امامت سیاسی داشتن، اون سیاست هم سیاست اسلامی بفرمایید نبود. چرا حضرت این کارو کرد؟ چون زمانی که امام هادی درش زندگی میکرد، شیعه داشت وارد گام دوم جریان تشیع میشد، یعنی عصر غیبت. لذا طرف اومد از حضرت سوال کرد، حضرت فرمود اهل کجایی؟ گام اهل ریم. حضرت فرمود وقتی عبدالعظیم حسنی در ری هست، تو چرا از من سوال میکنی؟ چرا امام وقتی حی و حاضر است مردم رو رجوع میده به علما؟ چرا؟ حضرت برای حرکت جریان تشیع در گام دوم خودش، یعنی عصر غیبت، هم داره جامعه رو آماده میکنه برای رجوع به علمای دین، از یه طرف نگاهی که مردم به مقوله امامت و ولایت داشتن، یعنی اون نگاه صرفاً سیاسی عمق بخشی درش اتفاق افتاد، حضرت اومد با جامعه کبیره این نگاه رو کاملاً جمع‌بندی کرد. لذا تو همین جامعه کبیره حضرت می‌فرماید که قادت الامم، ملت‌ها، نه مسلمون‌ها، ساست العباد. چرا حضرت نفهمون ساست المؤمنین؟ چرا فهمون عباد؟ خب این امام هادی چقدر الان می‌تونه کمک ما بکنه؟ یا اون امام هادی که زبان به زبان به ما رسته، بله امام هادی و امام عسکری در تعینا بودن و عسکر یعنی لشکر و حضرت تو پادگان بوده، بعد تصویر اونم از پادگان همین پادگان‌های خودمونه، یه دیواری و یه سیمخارداری و خب اینجوری نبود. بله خفقان بود، دستگاه استکباری بنی عباس کاملا سیطره داشت، ولی تو همین سیطره نگاه میکنیم امام هادی و امام عسکری هم جریان ولایت اهل بیت رو، اون عمق رو بهش دادن، هم مردم رو تربیت کردن برای گام دوم جریان تشیع، یعنی عصر غیبت. خب ما چه نتیجه میتونیم ازش بگیریم؟ آقایون، انقلاب اسلامی وقتی اتفاق افتاد، نگاه غالب به بحث ولایت فقیه نگاه چی بود بفرمایید؟ نگاه فقهی بود. خب الان 40 و اندی سال داره از انقلاب میگذره، شما نمیتونید به همون نگاه اولیه اول انقلاب تو باب ولایت فقیه جریان گام دوم رو بتونی جلو ببری. ولایت فقیه اول انقلاب بعد یه عمقی بهش بخشیده بشه که بتونه جوابگوی گام دوم باشه. آقای منتظری و امثال کدیور و مهدی حائری کجا گیر کردن؟ تو همین مسئله موندن، تو همین مسئله موندن. خب این ولایت فقیه به معنای فقه بعد از 40 و اندی سال ازش داره میگذره، خب خدا کجای کارشه؟ لذا اگر شما بخواهید تو گام دوم انقلاب قدم بردارید، نیاز است که بحث ولایت فقیه یک جامعه کبیرگونه به بحث ولایت فقیه نگاه بشه، اگر قراره تو گام دوم بتونیم استفاده کنیم و درست حرکت کنیم، وگرنه همین ریپی که الان جامعه داره میزنه این ریپو خواهد زد. دقت میکنید چی میخوام بگم؟ حالا این تیکه ای که دارم عرض میکنم این خودش بعد یه بار بشینیم با هم مفصل صحبت کنیم کار میبره و حالا انقدی که مقدار فکرتون درگیر بشه. خب برای این بیان این مطلب، یعنی این عمق بخشی اگر قرار اتفاق بیفته در این باب، نیاز است دقت کنید وقتی میخوای یه جامعه ای رو از فرهنگی به فرهنگ دیگر منتقل کنی، چه ارتقاش بدی چه ارتجاش بدی، یعنی چه ببریش بالا چه بزنیش زمین، برای انتقال از این فرهنگ به فرهنگ دیگه نیاز به ایجاد زبانه، نیاز به ایجاد بفرمایید زبانه، چون این زبانه که باعث میشه انسان تفکر کنه. امام رحمت الله علیه برای این که بتواند جریان ولایت فقیه به معنای فقه رو اون عمق بخشی درش اتفاق بیفته که برای آینده این حرکت مردم دچار مشکل نشن، امام یک زبانی داشت ایجاد میکرد. میدونین اون زبان چجوری بود؟ اون زبان در جامعه ایجاد شد با تفسیر سوره حمد امام. یه لغتها، یه مفاهیم، یه اصطلاحات. لذا امروز تفسیر سوره حمدی که امام برای مردم این تفسیر سوره حمد رو مطرح کرد، امروز اساتید بزرگ فلسفه و اسفار باید بشین از زمین امام توضیح بدن امام چی گفته تو این تفسیر سوره حمد. تفسیر سوره حمد همان زبانی است که شما با این زبان باید جریان ولایت فقیه رو عمق ببخشی برای گام دوم انقلاب، و نه نمیتونی کارو ببری جلو. سوراخ‌دار رو نباید گم کرد. لذا امروز بعضی از حرفایی که زده میشه معلومه طرف نیست بنده خدا تو باغ، نمیدونه چیکار داره میکنه. پس ببینید این مدل نگاه به تاریخ اهل بیت میتونه گره‌گشای مردم باشه، وگرنه نگاه‌های زبان به زبان، سینه به سینه، یا حتی نگاه‌های سطحی به تاریخ اهل بیت ما رو جلو نمیبره. آیون ما رو جلو نمیبره. ازا این امام هادی قابل تأمله که او چگونه تونست در اون سیطره اطلاعاتی بنی عباس نفوذ دنیای اسلام رو برسونه به از مرزهای آفریقا اونورتر، قدرت تشکیلاتی شیعه رو بکنه 10 برابر. اون جنبندی که شیعه از مقوله امامت و ولایت میخواست رو در قالب جامعه کبیره و زیارت قدیریه ارائه کنه، نه فقط به مردم اون زمان، به بشریت، برای گام دوم حرکت شیعه، یعنی جریان غیبت که وصل بشه به جریان ظهور. این امام هادی، این امام هادی. حالا شما برید بقیه اهل بیت رو ببینید. من یه مثال بزنم، آمدن به امام جواد عرض کردن، این که میگم مجهولی نیست که معلومش تو این 250 سال نباشه، سوالی نیست که جوابش نباشه. امام جواد علیه السلام و پدرش امام رضا پول میدادن به چندین واسطه به این گروه های چریکی نظامی. یه بار به حضرت گفتن، به نظرم این سوال از امام جواد سوال کردن که آقا این گروهی که داریم بهش پول میدیم به چند واسطه، اینا قربت الله نمی جنگن ها، اینا برای خدا نمی جنگن ها، اینا دارن برای خودشون می جنگن ها، قطع کنیم این پولی که میدیم. حضرت فرمود نه، پول بهشون بدید. آقا چرا؟ حضرت فرمود ما با اینا یه وجه مشترک داریم. آقا چه وجه مشترکی شما یه امام معصوم با اینی که برای خدا نمی جنگه برای خودش داره می جنگه؟ حضرت فرمود ما دشمن مشترک داریم. شما با این قاعده چه گره هایی رو میتونی تو جامعه باز کنی؟ حضرت فرمود ما دشمن مشترک داریم، برای خدا نمی جنگه نه جنگه، دشمن مشترک داریم. این نگاه به تاریخ، از این منظر به تاریخ نگاه کردن. خب این یک نکته. پس حضرت جریان امامت و ولایت رو از اون نگاه امامت سیاسی، چون ببینید حالا همین امروز تو جامعه ما منظر سیاسی، نگاه سیاسی به معظم رهبری، جنبه حکمی ایشون، جنبه علمی ایشون، بحث ولایت الهی که اهم از ولایت سیاسیه. من از شما که اهل علمی سوال میکنم، الان از این چهار منظر تو جامعه بیشتر مردم با کدوم منظرش درگیرن؟ با ولایت، بفرمایید صدا میاد، با ولایت. وقتی از این چهار منظر ولایت سیاسی پررنگ میشه، سه منظر حکمی، علمی و اون ولایت الهیش مطرح نمیشه، نتیجهش این میشه که مقام از رهبری متخصص نیست. چرا میگه واکسن آمریکایی صادر وارد نکنید؟ چرا؟ نتیجهش این میشه سر قائله بنزین بعضی از ما بچه حزب اللهیا تو دلمون لرزید، به زبون نیاوردیم ولی یه مقدار تو هم رفتیم. آقا بعد میزد اینا رو چپ و راست میکرد، چرا نزد؟ این لرزش دل به خاطر اینکه نوع نگاه ما به این آقا فقط منظر سیاسیه، اصلا جنبه حکمی و علمی و ولایت الهیشو نمیبینیم. برای همین تو دلمون میلرزه آقا چرا اینقدر صبوری میکنه بعد بزنه اینا رو چپ و راست کنه. این گیر کار اینجاست آیون، و گیرم از ماست که بر ماست. ما خودمون گیریم، بعد توقع داریم بیرون خلق الله چجور نگاه کنن به مقوله. نمیشه با صرفا نگاه سیاسی گام دومو جلو برد. جامعه باید تفهیم بشه تو ابعاد حکمی و علمی و بحث ولایت الهی اگه میخواد گام دوم درست اتفاق بیفته. حالا یه بشین تو تلویزیون بکن سرم. همین حالت در دوره اهل بیت بود دیگه. نگاه به امیرالمومنین جوونه، شوخ‌طبعه، اصلا بحث عصمت امیرالمومنین مطرح نبود که بگیم مثلا بیان بگن علی ابن ابی طالب معصومه، اونا که نیستن، اصلا مردم نمیفهمیدن اینو، اونا نمیفهمیدن. چرا امام حسین میاد جلو لشکر عمر صدوا میسه صدا میزنه جد من کیه؟ میگن رسول الله. مادر بزرگ من کیه؟ خدیجه کبرا. مادر من کیه؟ زهرای مرضیه. خب امام حسین نمیتونه صدا بزنه مردم من معصومم، من امام معصومم، من صاحب عصمتم. خب نمیفهمیدن. چون نمیفهمیدن امام اینجوری خودشو معرفی میکرد. فهم نشده بود تو جامعه. تازه از دوران امام باقر این ابعاد اهل بیت تو جامعه یه مقدار شروع کرد مطرح شدن، که دیگه امام هادی در جامعه کبیره قوغا کرد و آمد یه جنبندی کرد نسبت به این قضیه، که تازه تو این جنبندی یه قسمتش میشه سازت العباد. حرف اینه. این یه منظر. یه کاری که حضرت کرد شما ببینید. چرا میدونید که حدود 17 بار کربلا خراب شد؟ حالا کربلا نه به این معنای این حرم. دیدی امامزادهای قدیمو؟ این امامزادهای بین راهی قدیمی رو دیدید؟ مثلا سرتش
چهار تا فرش 12 متری میفته. خب چقدر من زمان دارم؟ 10 دقیقه مونده، 3 دقیقه مونده. اه خوب شد، من فکر کردم 10 دقیقه به 8 فرسه. حالا در دوره متوکل حدود 17 بار حرم حضرت رو خراب کردن. حالا دارم میگم حرم نه به معنای این حرم، همون امامزاده ای که مثلا 10 تا فرش 12 متری توش میفته. چند بارش در دوره متوکل بود، متوکل عباس که در دوره امام هادی بود، و تنها باری هم که به قبر حضرت جسارت کردن در دوره متوکل بود که او یه فرمانده یهودی داشت. فرمانده یهودی رفت قسمتی هم از قبر خراب شد، در تاریخ داریم ترسی به جانشون افتاد که فرار کردن. چرا متوکل به این نتیجه رسید باید کربلا رو خراب کنه؟ چرا؟ خیلی مهمه. بیانه که یه زیارتگاه ملت برن، یه زیارتگاه که اینقدر خطر نداره، چند بار خراب کنه. و امام هادی داریم در تاریخ که حضرت به طرف گفت کربلا رفتی؟ گفت نه آقا. حضرت پول بهش میداد، این پول برو کربلا، این پول برو کربلا. آقایون تاریخ رو یه جوری ببینیم که دشمنان دوست ندارن اینجوری ببینیم، تاریخ رو یه جور نبینیم که اونا دوست دارن اینجوری ببینیم. و همینه، مظلومیت هست، اذیت شدن هست، مصیبت بوده. لذا پیغمبر ما رو آقا امیرالمومنین وقتی غسل میدادن هنوز خیلی از محاسن پیغمبر سیاه بود، خیلی کم در صورت پیغمبر محاسن سفید پیدا میشد. چرا آقا هم رفقا کم کنن؟ اینم بشه مقدمه روزه من. اما امام حسن میفرماد وقتی بابامو غسل میدادم دیدم تمام صورت علی سفیده. شما دیگه هیئتیه، به قول ما کنایه فهمید دیگه. برادر گذر زمان صورت علی رو سفید نکرد. اونجای این صورت سفید شد که میگه وقتی چند نفری بی رو زدن حضرت تو کوچه قش کرد، بیهوش شد، حضرت سر برهنه پا برهنه دستش بسته بود، رو کرد به سلمان، فرمود سلمان عباتو رو فاطمه خیمه بزن. سفید شد سر و صورت علی، سفید شد. شوخیه؟ همون قدی که من و تو امام زمان رو دوست داریم به همون اندازه هستن آدمایی که دشمن امام زمانه. این طبیعی است، این تقابل حق و باطل. من تعجب میکنم چجوری بعضیا منکر این تقابل میشن، اصلا نمیفهمم. ولی اینه، این امیرالمومنینه. میگه بهش گفتم آقا شنیدی، حالا حقوق مغیره بود یا قنفذ بود، آقا شنیدی زیاد شده؟ اصلا جمله امیرالمومنین یه طرف، اینجاشو ببینید تاریخ میگه علی یه نگاهی به راست و چپش کرد، دید نامحرمی نیست، فرمود مزد اون ضربه‌شو میگیره، مزد اون ضربه‌شو. شما نگاه کن ابی عبدالله به اون عظمت، قمر بنی هاشم به اون عظمت، باید بیستن نگاه کنن که 70 تیر به بدن امام مجتبی بزنن و این خانواده نباید کاری انجام بدن. چون اگر کاری خلاف قاعده انجام میشد امروز من و تو اینجا نمیتونستیم بشینیم گریه کنیم. میخوام بگم این خانواده چه اذیت ها شدن به خاطر ما. حضرت رو صدا میکرد تو جلسه شراب، به حضرت شراب تعارف میکرد. چی کشیدن این خانواده؟ رضا بچه ها همینه، تو دستگاه امام حسین همین. من یه روایتی میدیدم میگه وقتی دختران ابی عبدالله مدینه آمدن، از بنات فاطمی دختری نبود مگر اینکه با عصا وارد مدینه شد.
چیکار کردم با اینو؟ هر چی که شنیدی اصلا اون نیست در سر سوزنی نمیه در برابر اقیانوس. بابا دیگه شوهر خانومشو نشناخت، میگه هر چی میگشت. آخر سوال کرد گفت خانوم منو ندیدید؟ اینو تاریخ میگه، من نمیگم حالا بگم من دارم مثلا پردازش روزه میکنم. تاریخ میگه یه پیرزن قد کمان دست سر رو شونهای عبدالله گو حق داری زینب و نشناس. و امام هادی هم از این مقوله مستثنا نیست رفقا. میخوام میگم این گریه ها بعد به ما قدرت بده که اینه دنیا همینه، بعد سختیه رو بکشی. برای همینه میگه صبح به صبح بلند میشی بگو صلی الله علیک یا عبدالله. یعنی ما هر چقدر هم اذیت بشیم که به پای تو نمیرسه. من وقتم گذشت، یه سلام بدم به آقا، ان شاءالله روزه رو رفقا میخونن، روزه امام هادی و آقای مطیع عزیز و آقای پویانفر بزرگوار. ولی دیگه همینه دیگه، این روزه قدرت به شیعه میده. برای همین یکی مثل متوکل چندین بار حرم این آقا رو خراب میکنه. این دشمن میدونه حسین نقطه قدرتش یه است. صلی الله علیک یا مظلوم یا عبدالله. السلام علیک یا مظلوم یا غریب الغربا. و یا قتیل الابرار یا ابا عبدالله و الى الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا وبقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. امام هادي فرمود كربلا رفتي يا نه؟ گفت حالا نرفتم، حضرت پول بهش داد، برو زیارت جدمان. امشب بگو یه اربعین عمرم رو از دست دادم، امشب تو اربعین ما رو امضا کن. آی حسین 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 میکشی مرا حسین 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 حسین. الا با من زمزمه کن السلام علیکم.